ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. درگیری نیروهای دولتی سوریه با مخالفان در حلب ادامه دارد. میترامنی سفر به دو کشور اروپایی و اسرائیل را آغاز کرد. و تحریم ها منجر به توقف فعالیت شرکت کشیرانی ایران و هند شد. نخست به سوریه می رویم. درگیری نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد برای پنجمین روز در حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها، از قول مخالفان حکومت سوریه، محله هایی از شهر حلب همچنان زیر حملات ارتش با سلاح های سنگین قرار دارد. نیروهای تقویتی ارتش از روز چهارشنبه وارد حلب شدند. به گفته مخالفان، در دمشق هم برخی محلات همچنان شاهد جنگ خیابانی است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که سوریه به سرعت به سوی جنگ داخلی و فرقه‌ای پیش می‌رود و خواستار مداخله بیدرنگ برای توقف به گفته او قتل عام در سوریه شد. اما در این حال همپای اوجگیری جنگ داخلی در شهرهای کوچک و بزرگ سوریه، فرار شهروندان این کشور هم از خانه و کاشانه خود شدت بیشتری گرفته. علاوه بر این فراریان، اتحادیه اروپا هم برنامه‌ای در دست داره که در مواقع ضروری حدود 200,000 تن از شهروندان اروپایی، آمریکایی و دیگر ملیت‌ها رو از سوریه و لبنان به قبرس انتقال بده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان تهیه کرده.
روی دیگر سکه جنگ داخلی در سوریه فراریان قرار دارد. بر پایه تازه ترین گزارش سازمان ملل، از آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه بیش از 120,000 تن از شهروندان این کشور فرار را برقرار ترجیح داده و به کشورهای همسایه ترکیه، اردن، لبنان و عراق گریختند. 3/4 این فراریان زنان و کودکانند. با شدت گرفتن سیل فراریان، روزنامه‌های آلمان نوشتند اردن اعلام کرده در یک نقطه مرزی با سوریه اردوگاهی راه اندازی کرده که می‌تواند 130,000 فراری سوری را پذیرا شود و روز دوشنبه آینده قرار است اولین گروه فراریان سوری مرکب از 10,000 تن در این اردوگاه اسکان داده شوند. علاوه بر این فراریان، با اوجگیری جنگ داخلی در سوریه، جان حدود 200,000 تن از شهروندان خارجی هم از اروپایی و آمریکایی گرفته تا دیگر ملیت‌ها در سوریه و لبنان در خطر جدی است. از این رو اتحادیه اروپا ضمن یاری رسانی به فراریان سوری در چارچوب برنامه این در نظر دارد در انتقال خارجیان ساکن سوریه و لبنان به قبرس هم کمک کند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، در گفتگو با رادیو فردا از این طرح اتحادیه اروپا بیشتر گفته است.
علاوه بر مردم خود سوریه، نزدیک به 200,000 نفر خارجی تبار هم در این کشور زندگی می کنند که در معرض جنگ داخلی و صدمات ناشی از اون قرار گرفتند. در نشست اخیر اتحادیه اروپا صحبت بر سر این بود که چگونه در یک حالت ضربتی بتونن این نزدیک به 200,000 نفر رو برای مدت کوتاهی در نزدیکی های سوریه اسکان بدن که بعد برای تغییر محله اونها بتونن اقداماتی بکنن. کشور قبرس که هم اکنون رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هم هست، برای این منظور در نظر گرفته شده به خاطر فاصله نزدیکی که این کشور به سوریه داره. کشور قبرس اعلام کرده میتونه نزدیک 200,000 نفر رو سرپناه بده و بعد از اون کشورهای بزرگتر میبایستی امکاناتی رو تهیه بکنن که بتونن این 200,000 نفر رو به کشورهای خودشون یا ایران هم به جای دیگه‌ای که امنه منتقل بکنن. ابعاد این فاجعه روز به روز داره بیشتر میشه.
آقای نوذری، پرسش دیگر من از شما این استش که در این گیرودار آیا شمار پناهجویان سوری به اتحادیه اروپا هم گسترش پیدا کرده؟
به وضوح. به عنوان مثال می‌دونیم که در آلمان در 6 ماه اول سال 2012 تعداد پناهندگی از سوی پناهجویان سوریه نسبت به 6 ماه اول سال گذشته نزدیک به 50% افزایش پیدا کرده. در کشورهای اطراف اتریش، هلند، فرانسه، در صورت در چند ماه آینده مسئله سوریه و پناهندگی اون یکی از مسائل عمده جامعه اروپا خواهد شد. مانند 3 سال پیش که بعد از انتخابات تو ایران پذیرش پناهندگان ایرانی که چند هزار نفر مجبور شدن کشور رو ترک بکنن تا چند ماه مسئله عمده اتحادیه اروپا بود.
سوای مسئله فراریان و پناهجویان سوری که به آنها اشاره شد، هفته‌نامه آلمانی دی سایت در سایت خبری خود از یک سلسله دیدارهای پنهانی نیروهای مخالف رژیم بشار اسد در شهر برلین خبر داده و نوشته است در این دیدارها که از 6 ماه پیش به این سو با یاری انستیتوی صلح آمریکا برپا شده، پشتیبانی از یک حکومت دموکراتیک پس از بشار اسد بحث محوری این ملاقات‌های پنهانی بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه خبرها در ارتباط با سوریه، خبرگزاری فرانسه میگوید گروه‌های جهادی از نقاط گوناگون جهان در جنگ سوریه درگیرند. بر پایه این گزارش، افراد مسلح جهادی مدعی هستند که از کشورهایی چون الجزایر، مراکش، عربستان، امارات، مصر، لیبی، تونس و حتی چچن و سومالی آمدند تا با حاکمیت اقلیت علوی که آنها را کافر توصیف می‌کنند بجنگند. خبرگزاری فرانسه میگوید خبرنگاران آن ده‌ها تن از این افراد را در گذرگاه مرزی بابل هوا در مرز سوریه با ترکیه دیدند. ارتش آزاد سوریه اما گفته است که با حضور این گونه افراد و القاعده در سوریه مخالف است و با آنها اجازه فعالیت نخواهد داد. اما از شما دعوت میکنم که به یک آگهی توجه کنید. در ادامه با شما خواهیم بود با گزارش‌های بیشتر.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سفر یک هفته‌ای خود به بریتانیا، لهستان و اسرائیل را آغاز کرد. در طول 3 روز آینده آقای رامنی قرار است با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کند و در مراسم گشایش بازی‌های المپیک نیز شرکت جوید. میت رامنی روز شنبه به اسرائیل می‌رود تا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کند. او سپس روز دوشنبه برای ملاقات با سران لهستان عازم این کشور خواهد شد. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اسرائیل را متهم کرد که خود در انفجار اتوبوس گردشگران این کشور به بلغارستان دست داشته است. محمد خزائی در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه سخنرانی می‌کرد. هایم واکسمن معاون سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در پاسخ با ابراز انزجار از سخنان آقای خزائی گفت از دولتی که حملات 11 سپتامبر را تئوری توطئه می‌داند و هولوکاست یا کشتار یهودیان را هم انکار می‌کند انتظار دیگری نمی‌رود. در انفجار در بورگاس بلغارستان 5 گردشگر اسرائیلی، راننده بلغاری و شخص بمب‌گذار کشته شدند. مجلس اسرائیل روز چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر فرد، عامل، شرکت و یا کشوری که در جهان به هر نحوی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند، مورد مجازات این کشور قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، این لایحه از سوی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تایید شده است. به گفته مدیر اجرایی شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی ایران و هند، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت این شرکت متوقف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سابیا ساچی هاجارا روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت ناوگان و دارایی‌های این شرکت بین 2 شریک تقسیم خواهد شد. شرکت کشیرانی ایران و هند در سال 1974 میلادی تأسیس شده بود و 51% سهام آن به شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی ایران و 49% دیگر به شرکت کشتیرانی هند تعلق داشت. مقابله با تحریم‌های خارجی به محور اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. در آخرین نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه با شرکت وزیران اقتصادی دولت برگزار شد، گرانی‌های اخیر، آثار تحریم‌ها و نیز وضعیت ارز و تولید مورد بررسی قرار گرفت. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، ابتدا از او پرسیده که درباره نتایج مشخص به دست آمده در این نشست چه اطلاعاتی منتشر شده. فریدون خاوند:
در گفتمان جمهوری اسلامی درباره تحریم‌های اقتصادی خارجی به نظر می‌رسد که یک تغییر اساسی به وجود آمده. پیش از این صحبت از ناکامی کامل تحریم ها بود و حتی استقبال از این تحریم ها به عنوان نعمتی که گویا قرار هست اقتصاد ایران رو به خودکفایی برسونه. به تازگی گفتار عوض شده و تحریم ستیزه استکبار تلقی میشه علیه نظام اسلامی و بر ضرورت مقابله با اون تاکید میشه. نشست غیر علنی دیروز مجلس رسمی ترین نشانه این تغییر مش است. این نشست که با حضور وزیران اقتصاد و کشاورزی و نفت و صنعت و همینطور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شد، مقابله با تحریم ها رو به محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی بدل کرده. با توجه به اطلاعات محدودی که در رسانه های جمهوری اسلامی درباره نشست دیروز منعکس شده، به نظر میرسه که هم مجلس و هم دولت به این نتیجه رسیدند که در شرایط تازه یک تجدید نظر کلی در سیاست اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است و حتی قانون بودجه 1391 باید بازبینی بشود. اگر بخواهیم دلایل برگزاری نشست دیروز مجلس و نتایج اون رو در یک جمله خلاصه بکنیم، باید بگیم این نشستی بود برای فراهم آوردن زمینه آن چیزی که در جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی نام گرفته.
آقای خاوند، این اصطلاح اقتصاد مقاومتی چه معنایی داره؟ اصطلاحی مختص ایران هست یا یک تعبیر جهانیه؟
این اصطلاح رو رهبران جمهوری اسلامی به کار بردن. در تعبیر و تفسیر اون میشه به گفته های آقای ایرج ندیمی نماینده لاهیجان اشاره کرد که در حاشیه جلسه غیر علنی دیروز مجلس گفت ما باید همانند روزهای جنگ به مسائل اقتصادی نگاه بکنیم. آنچه که در این گفته نماینده لاهیجان مطرح شده عملا داره اتفاق میفته، به این معنا که اقتصاد ایران به تدریج برمیگردد به دهه 1360 خورشیدی و سالهای جنگ با عراق و آشکارترین نشانه این بازگشت هم در سهمیه بندی ارزی دیده میشه، به این معنا که نظام تکنرخی ارز بعد از حدود 10 سال از بین رفته و ارز رسمی هر دلار 1226 تومان تنها به واردات یک سلسله کالا اختصاص پیدا کرده. در مورد مسافرت به خارج از کشور هم دلار 1226 تومانی از این به بعد فقط به کسانی داده میشه که به حج تمتع می روند، اون هم به مقدار محدود، و بقیه مسافرها باید به بازار آزاد مراجعه کنند. چیره بندی ارز سمبل بازگشت اقتصاد ایران است به دهه اول جمهوری اسلامی.
و آقای خاوند، مدیریت این سیاست تازه اقتصادی در اختیار چه نهادی هستش؟
از قرار معلوم مجلسی ها تلاش میکنند بیش از پیش دایره ابتکارهای دولت رو در زمینه اقتصادی تنگتر کنند و ابتکارها رو خودشون در دست بگیرند. درخواستی مطرح شده از طرف چهره های با نفوذ مجلس برای تشکیل یک ستاد ویژه اقتصادی در کشور و همینطور پیشنهاد دیگری هست برای تشکیل یک کمیسیون ویژه مجلس برای پرداختن به موارد اضطراری، ولی در این مورد هنوز اطلاعات مشخصی در دست نیست. شاید بشه پیش بینی کرد که این وضعیت تازه زمینه‌ای هست برای درگیری باز هم بیشتر دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند که شنیدید. اما سوال روزی که امروز در نظر گرفتیم و مایلیم که پاسخش رو از زبون شما بشنویم. در حالی که هدف از افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، نظرات گوناگونی بر سر اثرات این تحریم‌ها وجود داره. برخی این تحریم‌ها رو مفید ارزیابی می‌کنند و به نظر برخی این تحریم‌ها عاملی برای تسریع جنگ. همچنین آثار تحریم‌های کنونی در گرانی روزافزون کالاهای اولیه مورد نیاز مردم دیده میشه. نظر شما درباره تحریم‌ها و اثرات اون بر زندگی روزمره‌تون چیه؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و ما مایلیم که جواب این پرسش رو از شما بشنویم. لحظات خوبی رو داشته باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.